بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما نسبت الابتدائیه بالحمل الاولی فلیست به نسبت حقیقتن بل تکون و طرفا لنسبته کما لو قلت الابتداء کان من هذا المکان الاخر. این دو سه سطر رو ترجمهش رو عرض بکنیم و برسیم به اول بحث. بعضی از نسخه های کتاب در اینجا یه دو سه کلمه کم داره که کاملش رو من الان خوندم، مجددنم در ترجمه عرض می‌کنم. فرمودن که وضع حروف عام است، موضوعشون خاصه. این رو ابتدا به یک بیان ذکر کردم، حالا همون مطلب رو به بیان دیگر ذکر می‌کنم. می‌فرماید که به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، بیان ما و دلیل ما این است که موضوع له حروف عبارت است از نسبت ابتداییه که مال من هست، موضوع له حرف من نسبت ابتداییه هست، اما بالحمل شایع. نسخه شما چی داره؟ اونجا باید بین اون کلمه بالحمل، بعدش باید اون وسط چند جمله چند کلمه نوشته بشه بالحمل شایعه، بعد اضافه کنید و اما نسبت الابتدائیتو بالحمل، بعد میاد تو متن که الاولی داره، این به اونجا میخوره. موضوع له حرف من عبارت از نسبت ابتدائیه به حمل شایع ثنائی. نسبت به حمل شایع یعنی مصادیق خارجی نسبت، این منظوره، چون حمل شایع آن است که موضوع با محمول در وجود خارجی با هم اتحاد داشته باشن. زید عالم هست، در خارج همون زید هست که متصف به صفت علمم هست. نسبت ابتدایی به حمل شایع یعنی وجود خارجی نسبت که در خارج میگه سر تو من نجف، یه نسبتی بین سیر و بین نجف وجود داره که سیر مبتدان به کار شماست، شما به چی ابتدا کردید؟ به سیر. نجف مبتدان من هست، اینا رو با آوردن کلمه من میتونیم بفهمیم. اون نسبت ابتدایی است به حمل شایع یعنی وجود خارجی نسبتی در خارج بین سیر من و بین نجف یا بصره و هر جای دیگه است. و اما نسبت ابتدایی به حمل اولی ذاتی، نسبت قبلا هم تو جلسه قبل ما معنا کردیم از خارج، ولی اجمالا داریم میگیم نسبت ابتدایی به حمل اولی ذاتی یعنی مفهوم نسبت، اون معنایی که از این کلمه در ذهن ما میاد، نه اون وجود خارجی. ان نسبت الابتداییه یک معنا داره، ان نسبت الانتهاییه یک معنا داره، این منظوره. و اما نسبت ابتداییه به حمل اولی ذاتی که همون مفهوم نسبت منظور باشد، وجود ذهنی نسبت، فلیست به نسبت حقیقتا، این حقیقتا نسبت نیست که وابسته به طرفین باشه، یه مفهوم کلی ذهنی است که در ذهن ما تصور میشه و میشه میتونه طرف نسبت باشه، اینو مبتدا قرار بدیم چیزی رو برش بار بکنیم. معلوم که نسبت حقیقی هیچ موقع نمیتونه طرف قرار بگیره، نه موضوع هست و نه محمول، رابطه بین هم هست. ولیست این نسبت ابتدایی به حمل اولی که مفهوم ذهنی هست به نسبت حقیقتا، نسبت حقیقی این نیست، بل تکون این نسبت ابتدایی به حمل اولی طرفا للنسبه، موضوع قرار میگیره، چیزی برش بار میشه، محمول قرار میگیره، بر چیزی بار میشه. معلومه که نسبت حقیقی نه موضوع واقع میشه نه محمول، فقط رابطه بین هم. کما لو قلت، چنان که شما میگید الابتداء کان من هذا المکان، ابتدای کار، ابتدای هر چه تظاهرات، ابتدای هر امری از این نقطه بوده. خود کلمه الابتداء را آوردید موضوع قرار دادید، معلومه که نسبت این چنین نیست، نمیتونه موضوع باشه، طرف نسبت باشه. الابتدا شده مبتدا، کان من هذا المکان خبرشه، بین خود این دوتا یه رابطه وجود داره. خب این هم تمام. نسبت ابتدایی به حمل شایع موضوع له هست و ما میدونیم که نسبت ابتدایی به حمل شایع یعنی وجودات خارجی نسبت حد و حصری ندارن، ولذا نمیشه همه را تک تک تصور کرد و برای هر یک جدا جدا وضع کرد. چاره ای نداریم جز از همون که وضع رو عام بگیریم، یه معنای کلی رو تصور بکنیم الی آخر که گفته شد. و من هذا، از این بیاناتی که راجع به حروف داشتیم، یعلم دانسته میشد حال و اسماء الاشاره، اسما اشاره هم به شرحی زد، اونجا هم حازا در خارج هزاران مشاران الی میتونه داشته باشه. واضح که نمیتوند همه اینها رو در آن واحد تصور بکنه، برای هر یک جدا جدا وضع داشته باشه. نظام به ناچار متوسل میشد به یک مفهوم کلی، یک عنوان اسمی به نام مفرد مذکر اونو تصور میکنه، بعد کلمه حازا رو برای تک تک مصادیقش در خارج قرار میده، دیگه وضعش روشنه، حکمش آسان. و همینجور زمائر هم به همین صورت، موصولات هم همینجوره و مانند اینا که از ما استفهام و چیزایی دیگه باشه. نتیجه نهایی این مباحث این است که فلوز او فل جمیع آمون و الموضوع لخاصون. به نظر ما وضع در تمام این موارد، حروف، اسماء اشاره و غیره، عام است، یعنی واضح معنای کلی رو تصور کرده، و الموضوع لخاصون، یعنی لفظ را برای خود اون معنای کلی قرار نداده، چون اون یه معنای مستقل است، حرف هم دلالت بر او نداره، لفظ رو برای مصادیق و جزئیات و افرادش قرار داده است. خب الاستعمال حقیقیون و مجازی. عرض می شود که گفتیم در مقدمه کتاب‌های اصولی مطالبی رو عنوان می کنن که مربوط به اصول هم نیست، در ادبیات بایستی طرح می شود. مرحوم مظفر در این کتاب 14 مطلب رو مقدمتاً عنوان کرده، تا به حال 6 مطلب رو پشت سر گذاشتیم که تمام این مطالب 3 و 6 گانه مربوط به باب وضع بود. مطلب اول حقیقت الوضع، وضع معناش چی؟ مطلب دوم من الواضع، واضع کی؟ مطلب سوم الوضع تعیینیون و تعیینیون، تقسیم. مطلب چهارم وضع به لحاظ موضوع له 4 قسم شد، خاص، هر دو خاص باشن، هر دو عام باشن، الی. مطلب پنجم قسم چهارم از اقسام وضع ممکن است یا محال. مطلب ششم قسم سوم از اقسام وضع واقع شده یا واقع نشده. ملاحظه فرمودید که تمام اینها مربوط است به باب وضع. حالا هنوز مباحث مربوط به وضع تمام نشده. در مطلب نهم و مطلب دهم مقدمه هم دوباره برمیگردیم، یک زاویه و گوشه از مباحث وضع را مطرح میکنیم. در آینده هم در مطلب 13 این مقدمه باز مختصری راجع به وضع بحث میکنیم. فعلا تا اینجا مطالب مربوط به وضع را کنار میگذاریم، وارد میشیم در مرحله استعمال. مقداری راجع به استعمال الفاظ در معانیشون بحث میکنیم. قبل از هر مطلبی فرق ما بین وضع و استعمال باید روشن بشه. البته واضح هست ولی مجملا عرض میکنیم که دو تا فرق داره. فرق اولش این است که وضع از نظر رتبه تقدم دارد بر استعمال، به این معنی که همیشه اول یک کسی میاد، یه واضعی میاد، لفظی را برای یک معنایی قرار میدهد، جعل میکند، وضع میکند، بعد دیگران میان این لفظ رو در این معنا استعمال میکنند. واضع و مخترع مثلا رادیو آمده این کلمه رادیو رو برای این مخترع خودش قرار داده، گفته من سمیتو این رو به اسم رادیو، سمیتو این رو به اسم زب، سمیتو این رو به اسم تلویزیون و امثال ذالک. اون کار اولیه رو کرده، بعد دیگران میان این کلمه را در همین معنا استعمال میکنن، در گفتگوهای عرفی، در مکالماتشون مکرر اینو میگه. از نظر رتبه همیشه وضع اول است و استعمالات بعد. این یک فرق. فرق دیگرشون این است که وضع همیشه با معنای حقیقی کلمه همراه است. وقتی میگن این لفظ برای این معنا وضع شده، یعنی حقیقت در این معنا است، موضوعش همینه. حالا یه موضوع داشته باشد یا 10 داشته باشد که بشه مشترک لفظی، وضع همیشه همراه است با معنای حقیقی کلمه. اما استعمال این چنین نیست. گاهی وقتا استعمال هم در همون معنای حقیقی کلمه است، مستعملون فی هم همون معناست. گاهی وقتا استعمال در معنای مجازی کلمه است، شما لفظ را با مناسبت و قرینه ای در مجاز استعمال کردید. مثلا کلمه اسد وضع شده برای حیوان مفترس، این موضوعش اینه. گاهی وقتا شما میگید رأیت اسدم، از این کلمه اراده میکنید همین معنا را، معنای حقیقی را. اینجا میگن مستعملون فی کلام، همون موضوعه کلام، یعنی همون معنایی که لفظ براش وضع شده بود در همون معنا هم شما برداشتید، به کار بردید، استعمال کردید. اما یه وقت هم شما میگید رأیت اسدن یرمی، اسدی را دیدم که تیراندازی میکرد. و معلوم است که این حیوان مفترس تیراندازی بلد نیست. این یرمی قرینه میشد که مراد شما از اسد رجل شجاع باشد، میشه مجاز استعمال، اعم از این که حقیقت باشه در همون معنای موضوعش باشد یا به صورت مجاز باشه در غیر موضوعه با رعایت مناسب. این مقدمتا فرق ما بین وضع و استعمال. بعد از بیان این مقدمه ایشون می‌فرماید که ما بین علما و دانشمندان هر فنی، مخصوصاً ادبیات عرب و لغت، این معنا اتفاقی است و اجماعی است که استعمال یک لفظ در یک معنا سه قسم بیشتر ندارد. قسم اول عبارت است از استعمال حقیقی و اون عبارت است از اینکه لفظ را در معنای خودش، در ما وضع له خودش استعمال کنیم، میشد استعمال به نحو حقیقت. مثل همین مثال که شما اسد رو بیارید در حیوان مفترس استعمال کنید، این یک، این رو همه قبول دارن، این نوع استعمال ما فراوان داریم. قسم دوم عبارت است از استعمال مجازی و اون عبارت است از اینکه لفظ در غیر ما وضع له، در غیر معنای حقیقی استعمال بشه و به کار برده بشه، اما با رعایت مناسبت و قرینه، یه تناسبی و یه مشابهتی و یه ارتباطی بین اون معنای حقیقی و این معنای مستعملون فی هست، با رعایت مناسبت آمدیم استعمال کردیم، میشه استعمال مجازی، استعمال لفظ در غیر موضوعه با وجود قرینه و مناسبت بین موضوعه و بین این معنای جدید. مثل همین مثالی که گفتیم، شما اسد رو میارید در رجل شجاع استعمال میکنید، میگید رأیت اسدن کذا و کذا، مراد شما رجل شجاع است. این معنا معنای حقیقی نیست، ولی شما قرینه که آوردید قرینه روشن میکند که مراد شما معنای مجازی. علاقه و قرینش هم میگن علاقه مشابهت، قرینه مشابهت بین رجل شجاع و بین اسد مشابهت وجود داره، مشابهتش همین شجاعتشونه، زیدون کل اسد در شجاعت، اینم استعمال مجاز. قسم سوم عبارت است از استعمال غلط، یه استعمال هم داریم که میگم غلط، با اون عبارت است از این که شما بردارید یه لفظی را در غیر موضوع له به کار بگیرید در حالی که هیچ علاقه و مناسبتی و قرینه هم بین اون معنای حقیقی و این معنای جدید نباشه، هیچ ارتباطی به هم نداشته باشه. لفظ را در معنای غیر موضوع له استعمال بکنید، اون هم با این کیفیت که هیچ تناسبی بین موضوع له و این معنای جدید نباشه، هیچ ارتباطی به هم نداشته باشن، اینو میگن استعمال غلطه. مثلا شما بردارید اسد را در آسمان استعمال بکنید، بگید رأیت اسدن، یعنی منظور شما سما باشه. بردارید اسد رو در کتاب استعمال بکنید، اسد رو در آب استعمال بکنید، خب این تناسبی نداره، هیچ ارتباطی به هم ندارن. چنین استعمالی رو میگن استعمال غلط. خب این اقسام استعمال، استعمال گاهی حقیقی است، گاهی مجازی است و گاهی هم غلط، از این سه قسم دیگه خارج نیست. با حفظ این مطلب ایشون میفرماید که این مقدار جای بحث نیست، همه این رو قبول دارن که ما سه قسم استعمال داریم، ولی مطلبی که جای بحث است این است که آیا استعمالات مجازی که یک لفظی را در غیر موضوع له استعمال میکنیم با رعایت مناسبت و قرینه بین این دوتا، این استعمالات مجازی تابع اجازه و رخصت دادن واضح هست، و به عبارت دیگر تابع اون علاقه ها و قرینه هایی است که در علم بیان ذکر شده. چون علمای بیان میگن ما 25 قرینه بیشتر نداریم، علاقه سببیت و مسببیت، علاقه جزء و کل، علاقه حال و محل و امثال ذلک. آیا استعمالات مجازی تابع همین موارد و همین قرینه هایی است که در علم بیان گفته شده، منحصر به همین 25 مورده؟ در غیر این موارد ما حق نداریم استعمال بکنیم لفظ رو در معنای غیر حقیقی خودش؟ یا این که نه، استعمال مجازی تابع رخصت واضح نیست، تابع اجازه علمای عربیت و ادبیات نیست، تابع اون 25 مورد نیست، بلکه تعمیم داره، توسعه داره. در هر موردی و در هر جایی که طبع انسان، ذوق انسان یک استعمالی رو پسندیده بشمارد، نیکو بشمارد، استعمال حسنی باشد، دیگه اونجا استعمال به صورت مجاز اشکالی نداره. مساوی است که از یکی از اون 25 مورد باشه، یکی از اون علاقه ها در اینجا باشد، یا از هیچ کدوم نباشد، مورد 26 باشه، مورد 100 باشه. این مورد بحثه، آیا استعمال مجازی تابع اجازه واضح هست، تابع علمای ادبیات، تابع همون 25 موردی است که در معانی بیان گفته شده و نه بیشتر؟ حتما باید یکی از اون علاقه ها وجود داشته باشه، یا منحصر به این موارد نیست، تابع استحسان و پسند طبع انسانه، ذوق سلیم هست. هر کجا طبع مردم، توده مردم مثلا استعمالی رو پسندیده بدوند، مجازن اونجا استعمال میشه، که مثال ها هم خواهیم گفت. این مورد مثل فل مسئلت قولان، مشهور متقدمین معتقد بودن که استعمال مجازی تابع همون 25 مورد، منحصر به همون موارد، مثلا باید علاقه سببیت و مسببیت باشه، علاقه جزء و کل باشه، علاقه مشابهت باشد و هم تابع یکی از اون موارده. اگر هیچ کدوم از این علاقه ها نبود، استعمال مجازی جایز نیست. این رأی قدما بوده و لذا میبینیم که در کتاباشون هم بحث میکنن، علاقه های مجاز رو یک به یک ذکر میکنن، تا 25 تا، تا کمتر، تا بیشتر محصور میکنن، دیگه بیشتر از این نیست. ولی نظر مشهور متأخرین این است که استعمال مجازی تابع استحسان و پسند ذوق و طبع انسانه. هر کجا را که طبع افراد بشر پسندیده بدونه، بگید این استعمال خوبی هست، خوششون بیاد لذت ببرن، بگید اینجا استعمال مجازی حسن و جایزه، از یکی از اون موارد باشد یا از یکی از اون موارد نباشد. این دو نظر، متقدم نظرشون قول اوله، متأخرین نظرشون قول دوم. مرحوم مظفر به پیروی از متأخرین انتخاب میکنن، به اختیار میکنن قول ثانی را، میگن استعمال مجازی تابع اون 25 مورد نیست، تابع اون قرائن و علاقه هایی که در علم بیان ذکر شده نیست، بلکه ممکنه 100 مورد اضافه هم ما داشته باشیم، تابع طبع انسانه، تابع پسند ذوق و سلیقه افراد. بعد برای اثبات این مطلب یک دلیل میارن و یک مؤید ذکر میکنن، شاهد ذکر میکنن. اما دلیلشون این میفرماید که هر یک از ما افراد بشر به وجدان خودمون مراجعه بکنیم، به عقل خدادادی و فطری خودمون مراجعه بکنیم، خواهیم دید که استعمال کلمه اسد مثلا، این کلمه در رجل شجاع، در انسان شجاع یه استعمالی حسن و استعمالم میکنن، میپسندن همه. وقتی مثلا یک قهرمان میدان رو تشبیه میکنن به یک شیر، همه از این تشبیه خوششون میاد. ما به وجدانمون که مراجعه کنیم، میبینیم که استعمال اسد مجازن در رجل شجاع یک استعمال حسن و پسندیده هست، همه افراد از این استعمال لذت میبرن، خوششون میاد. اما از این که آقای واضح اجازه بکند یا اجازه نکنه، 100 بارم بگه من اجازه نمی کنم، اینجا قرینه نیست، فلان بهمان، البته اینجا قرینه است، فرضه واضح اجازه هم نکنه، ما ببینیم که وجدانن استعمال بیجایی نیست، استعمال غلطی نیست. و متقابلا استعمال کلمه اسد در مورد یه رجلی که بوی دهان او کریه است و متعفنه، چون اینجوری میگن که اسد این خصوصیت رو هم داره، شیر جنگل هم شجاعت داره و همین که بوی دهانش کریه است متعفنه، اینجوری گفته میشه. خب این صفت رو اسد داره، یه انسان ممکنه این صفت رو داشته باشه، ما بیایم این آدمی رو که بوی دهانش کریه هست بگیم فلانی مثل شیر است، میبینید که این استعمال رو نمیپسندن، تقبیح میکنن، خنده داره، کجا مثل شیر است، بالا اونجا مثل روبا هم نباشه، خیلی هم آدم مثلا گزدنی باشه، ولی این میبینید که این خصوصیت و مشابهت رو دارن، اونم بوی دهانش متعفنه، اسد هم همینطور، اما اینجا استعمال نمیکنن. ذوق انسان، وجدان انسان این استعمال رو تحسین نمیکنه، ولو واضح اجازه بده، واضح علمای ادبیات اهل لغت بیان بگن که ما این استعمال رو تجویز کردیم، اما طبع انسان این استعمال رو نمیپسنده، عقلا همچه استعمالی ندارن. این بهترین دلیل است برای اینکه استعمال مجازی تابع وضع واضح نیست، تابع اجازه او نیست، تابع استحسان طبع انسانه، پسند ذوق انسان. یا مثلا خب ما میدونیم که حاتم طائی اون مرد معروف قبیله طی صفاتی داشته، خصوصیات داشته، بارزترین صفاتش این بوده است که جواد بوده، بخشنده بوده، کریم بوده. حالا فرض بفرمایید که حاتم طائی یه انسان دو متری هم مثلا بوده، یه قد کذایی هم داشته، دو تا صفت داره مثلا، خب اون وقت بیایم در مقام استعمال مجازی ببینید که در استعمالات یه آدمی که خیلی جود و بخشش داره، حاتم طائی در این جهت ضرب المثله، یه آدمی که خیلی جود و بخشش داره، بریز و به پاش داره، میگن فلانی حاتم طائی، اینجور استعمال میکنه، استعمال مجازی، و این استعمال خیلی هم پسندیده است، همه هم از این استعمال استقبال میکنن، خوششون میاد. اما متقابلا یه انسان بخیل ممسک 100% رو که قدش فقط مثل حاتمه، 2 متر قد داره، بگیم فلانی حاتم طائی، این استعمال رو نمیپسندن، این استعمال خنده داره، ولو واضح اجازه بکنه. ببینید که صرف وجود مشابهت، علاقه مشابهت کافی نیست، بایستی طبع انسان این استعمال رو بپسنده و هکذا. امثال این رو ما فراوان داریم، مثلا استعمال، فرض کنید که حمار در رجلی که بلید باشه، و آدم کودن در اصطلاح میگن حمار، خب این استعمال، یا آدمی است که فرض بفرمایید که خیلی مثلا بار سنگین به دوش میگیره، حمل میکنه، اینم یه خصوصیت داره شبیه حماره، حمارم بار سنگین میشه، یا آدمی هم هست که خیلی کند فهمه و کودنه، اینم از این جهت شبیه حماره، ولی خب در مقام استعمال اون آدم قوی را که بار سنگین میتونه برداره میگن فلانی مثل حمار هست، اینجور تشبیه نمیکنه، اما این آدم بلید و کودن رو میگن فلانی مثل حمار هست. این تابع این است، این استعمال رو طبع انسان میپسنده، تشبیه به جاییست، ولی اون استعمال رو طبع انسان نمیپسنده، و همینجور دیگه صدها مثال میشه برای این قضیه ذکر. این دلیلشونه، ما به وجدانمون که مراجعه میکنیم دلیلشون رجوع به وجدان، عقل فطری، میبینیم که این استعمال رو عقل تحسین میکنه، طبع اجازه میده ولو واضح معنا بکنه، متقابلا اون استعمال رو طبع انسان تحسین نمیکنه، تقدیم میکنه ولو واضح اجازه بده، پس استعمال مجازی تابع منع و اجازه او نیست. این یک دلیل. و اما مؤید و شاهدی که برای این مسئله میارن اینه، فرماید خب ما میدونیم در دنیا انسانهای مختلف با زبانهای گوناگون وجود دارن، زبان فارسی، زبان ترکی، عربی، انگلیسی و همزون، صدها زبان در دنیا وجود داره، هر کسی هم به زبان تکلم میکنه، معذالک وقتی که تو سیر قضیه بریم میبینیم در تمام زبانها این استعمالات مجازی و تشبیهات در خیلی جاد مثل همه، در همه زبانها انسان شجاع رو به اسد تشبیه میکنن، یعنی فلانی شیر هست، در همه زبان‌ها انسان مکار را به روباه تشبیه می‌کنند، فلانی مثلا مثل روباه است، در همه زبان‌ها از انسان بلید و کودن را به حمار تشبیه می‌کنند، در همه زبان‌ها از کتک خیلی شدید و ضرب شدید به قتل تعبیر می‌کنند، مثلا یک مشت محکم زده، یک سیلی محکم زده، یا یک چوبی زده تو سر این بیچاره، ولی ازش تعبیر می‌کنند این که کشت او را، تعبیر به قتل میشه. ببینیم که همه انسان‌ها با زبان‌های مختلفی دارن در استعمالات مجازی کاملا مساویان، این تعبیر را همه دارن، در همه دنیا دارن. این خودش دلیل آن است که مسئله تابع اون علاقات 25 گانه نیست، تابع اون وضع واضح نیست که ادبیات عرب بیاد اجازه بکنه ما هم از اونا مطلع باشیم و این حرفا نیست. نه، انسان ها به حسب طبعشون به حسب ذوقشون در دنیا از این استعمالات فراوان دارن. خب این بحث رو هم تمام میکنیم، نتیجه میگیریم که ما سه نوع استعمال داریم، حقیقی و مجازی و غلط، و استعمال مجازی هم تابع وضع واضح نیست، تابع اون علاقه های 25 گانه نیست، بلکه تابع استحسان و پسند طبع انسانه، هر کجا که طبع مردم از این استعمال خوششون. دیگه از این بحث بگذر. مطلب هشتمی که در مقدمه ذکر میکنن مربوط به بحث دلالت الفاظ بر معانی خودشون. در ضمن مسئله تعریف دلالت خودش میاد، ایشون ذکر میکنن، ما فعلا تعریفشو نمیگیم، مقدماتی داریم تا به اونجا میرسیم. به طور کلی برای روشن شدن این مسئله دلالت الفاظ بر معانیشون، مطلب را از اینجا شروع میکنم که دانشمندان منطق گفتن که دلالت شیعی بر شیع دیگر در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه: دلالت عقلیه داریم، دلالت طبعیه داریم، دلالت وضعیه هم داریم که تابع وضع واضح. بعد میگن که دلالت وضعیه خودش بر دو قسمه: دلالت وضعیه لفظیه که لفظی هست دلالت بر یک معنی میکند، دلالت وضعیه غیر لفظیه مثل علامت راهنمایی و رانندگی، این هم وضع داره، اعتبار داره، ولی لفظ نیست، یه علامتیست که دلالت میکنه، وضعیه غیر لفظ. هر دو قسم مورد بحث ما، هم وضعیه لفظیه و هم وضعیه غیر لفظی. دلالت وضعیه لفظیه را آقایان اصولیین جور و جور به گوناگون تقسیمش کرده، هر کدوم یه تقسیم براش گفتن که اجمالا اشاره میکنیم تا به بحث برسیم. مشهور علمای اصول از قدیم الایام گفتن که دلالت وضعیه لفظیه بر دو قسم، دلالت تصوریه داریم و دلالت تصدیقیه داریم. دلالت تصوریه عبارت است از اینکه به مجرد شنیدن یک لفظ یا دیدن یک لفظ در نوشته، هر کجا به مجرد شنیدن یا دیدن یک لفظ در میان کتاب یا در میان دفتر، معنای این لفظ در ذهن شما خطور می کند، به ذهن شما حاضر می شود، مساویست که اون تلفظ کننده و گوینده یا اون نویسنده هم از این گفتن و نوشتن این معنا مقصودش باشد یا این معنا مقصودش نباشه، همینی که شما شنیدید اون معنا به ذهن شما میاد. فرض بفرمایید که یک کسی میخواست بگه زید، اشتباهی گفت امر، تا گفت امر اون مقصودش امر نبود، مقصودش زید بود، ولی تا گفت امر شمای شنونده اون هیکل خارجی امر به ذهنتون میاد. یک کسی در عالم خواب مثلا گفت که آب، اون قطعا آدمی که خواب هست اراده نداره، قصدی نداره، از این گفتن هیچ مقصودی نداره، یا همجور کاغذ دستش بود در عالم رؤیا چشماشو بسته نوشت آب، این آدمی که خواب هست هیچ قصدی و اراده از این نوشتن نداشته، اما شما تا این کلمه رو دیدید ذهنتون به اون معنای خاص کلمه به اصطلاح انصراف پیدا میکنه، اون معنا در ذهن شما مجسم میشه. یا مثلا آدمی که از روی غفلت همونجور که داشت راه میرفت یه تعبیری گفت، غافلا از این که حالا چی میخواد بگه، خودش هم توجه نداره، روی غفلت یه کلمه زید گفته، قطعا معنای کلمه مقصودش نبوده، شما غافله، متوجه نیست، اراده نداره، ولی تا گفت زیدون شما معنای زید در ذهنتون میاد، اون هیکل خارجی به ذهنتون حضور پیدا میکنه. اینو میگن دلالت تصوریه که به مجرد شنیدن یک لفظ معنای اون لفظ در ذهن شما متصور میشه، مجسم میشه، مساوی است که گوینده این معنا را قصد داشته باشد یا گوینده این معنا را قصد نداشته باشه، این میشه دلالت تصوری. مثالایی هم که زدیم فراوان، حتی گاهی آقای متکلم و گوینده قصد معنای حقیقی نداره، قصد داره دا. کلام را متکلم از این گفتن پس داره، اراده داره که یه مطلبی رو بفهمونه، ولی اراده معنای حقیقی نداره، بلکه اراده معنای مجازی داره. معذالک تا این کلمه رو گفت معنای حقیقی هم به ذهن شما خطور میکنه، شما شنونده. مثلا اون میخواد بگه رأیت اسدن یرمی، از یه پهلوانی صحبت میکنه، از یک آدم شجاعی صحبت میکنه، ولی تا کلمه اسد رو به کار برد شما فورا ذهنتون میره به اون شیر جنگل، اون معنای حقیقی به ذهن شما میاد، ولو یقین دارید 100% که گوینده قصدش اون معنا نبوده، قصدش معنای مجازی بوده. بنابراین دلالت تصوری کارش آسانه، تابع اراده و این چیزها نیست، به مجرد شنیدن معنا میده. و اما دلالت تصدیقی عبارت از این که دلالت لفظ بر معنا تابع اراده خود متکلم باشه، یعنی وقتی از این لفظ این معنا رو میتونیم بفهمیم و میتونیم به گردن متکلم بگذاریم که احراز کرده باشیم که اون اراده کرده این معنا را. دلالت لفظ بر معنا تابع اراده متکلم، ولذا اسمش رو میذارن دلالت تصدیقیه. تصدیقیه که بهش میگن یعنی مخاطب و شنونده تصدیق میکند که این معنا منظور متکلم بوده، حکم میکند به این که متکلم مقصودش این بوده. خب این وقتی است که متکلم این معنا را اراده کرده باشد، قصد داشته باشد، به الا اگر اراده نکرده باشد تصدیق ما معنا نداره، حکم ما معنا نداره. اینا میگن دلالت تصدیقیه که دلالت لفظ بر معنا تابع اراده متکلم. دلالت تصوری دو تا شرط بیشتر نداره، که این دو تا شرط که وجود داشته باشد حتما دلالت تصوری هم موجود میشه. شرط اولش این است که واضح کلمه زید را برای این هیکل خارجی وضع کرده باشد. شرط اولش وضع، یه وضعی در کار باشد که این کلمه برای این معنا وضع شد. شرط ثانیش این است که شنوندن علم به وضع داشته باشه، بداند که کلمه زید برای این معنا وضع شده، بداند که اسد در لغت عرب برای این معنا وضع شده. این دوتا که آمد وضعی هست و علم به وضعی هست، هر کجا این کلمه رو بشنود اون معنا تو ذهنش میاد، چه متکلم اراده بکند و چه اراده نکند. این والا دلالت تصور. اما دلالت تصدیقی مقدماتش زیاده، شرایطش زیاده. اگر ما بخوایم تصدیق بکنیم که این معنا مراد متکلم بوده، اینکه گفته اضرب زیدن منظورش حقیقتا این معنا ایجاد ضرب بوده، اینکه گفته رأیت امرن منظورش حقیقتا رؤیت امر بوده، چیزی در خارج واقع شده، اگه بخوایم تصدیق بکنیم این متوقف است بر اینکه ابتدا چهار امر احراز بشه، اموری برای ما محرز باشه. امر اول این که ما احراز بکنیم که متکلم و گوینده در مقام بیان و در مقام تفهیم مرادش برآمده، نه این که هدف دیگه ای داره، قصد دیگه ای داره. مثلا مولایی که به عبدش میگوید اضرب زیدن، این کلمه رو میگه، ما وقتی میتونیم تصدیق بکنیم که مراد مولا ایجاد ضرب است که این عبد برد این کار رو بکند، وقتی میتونیم تصدیق بکنیم که عرض میشد محرز باشد که گوینده اضرب زیدن که میگه به این قصد میگه، مرادش اینه، ایجاد این مطلبه، نه ای که اضرب میگوید تا اون زاد رو از مخرجش ادا بکنه، یا زیدن میگوید تا این زه رو از سر زبان ادا بکنه که زه زنبوری بهش میگن، این نباشه. اگه واقعا گوینده به این قصد تا این تعبیرات رو میگه، ما نمیتونیم بگیم مرادش اینه، مرادش ایجاد این معناست، نه داره تمرین میکند که ذات رو درست ادا بکنه، زر از سر زبانه. پس امر اولی که باید احراز بشد این است که ما باید احراز بکنیم که این گوینده در مقام بیان به تفهیم مرادش برآمده، نه در مقام این که بخواد از نظر قرائت و تجوید و اینها مثلا کلامش رو درست بکنه یا جهات دیگه. این امره. امر ثانی که باید احراز بشد این است که باید یقین بکنیم و احراز بکنیم که این گوینده جدی داره حرف میزنه، نه اینکه داره شوخی میکنه. یا این میگه مثلا فلان کار رو بکن، خودت از بالای بام بیانداز، به عبدش میگه، ولی جدی نیست، شوخیه. اگر شوخی باشه عبد خودشو بیاندازه همه مذمتش میکنه، این کلام شوخی که قابل تصدیق و قابل حکم نیست، نمیتونه میگه مرادش حتما اینه. باید احراز بکنیم که جدی داره این حرفو میزنه، در مقام شوخی و هزل و اینها نیست. امر سومی که باید احراز بشه این است که باید برای ما ثابت بشه که این گوینده شعور و توجه به محتوای کلامش هم دارد به این حرفو میزنه. یعنی ملتفت هست که اقتل زیدن یعنی چه، ملتفت هست که اکرم امرن یعنی چه، و دارد این کلام رو میگه. نه این که همجور روی قفلت و روی بیتوجهی تعبیر اینجوری کرده و اصلا توجه ندارد که اقتل زیدن چه تالی فاصلی داره. نه، ملتفت به این معنا هم هست، با شعور و قصد و توجه این کلام رو میگه، نه با قفلت و بدون التفات. اینم باید محرز باشه. امر چهارمی هم که ما باید احراز بکنیم این است که باید ثابت بشه که این گوینده قرینه ای هم برخلاف اراده ظاهر نداره. قرینه ای هم نیاورده است که مرادش خلاف ظاهر باشد و این ظاهر نباشد. باید اینم محرز باشه. مثلا این که میگه اقتل زیدن، خب ظاهر کلامش نیست که واقعا قتل، کشتن. ما قرینه ای نداشته باشیم که مرادش از قتل ضرب شدید هست. حالا قرینه هرچه باشه، عادت این مولا این است که اینجور جا این تعبیر از ضرب شدید به قتل تعبیر میکنه. یا از خارج ما قرینه داریم، یا تو خود کلام یه چیزی آمده است که اقتل زیدن مثلا چند بار و همسال و سالگی تعبیراتی این نشون میداد که چند بار اونو مثلا ضرب شدید باش داشته باش، نه اینکه قتل معنای حقیقی. باید قرینه هم احراز بشه که قرینه برخلاف این ظاهر هم در کلام نیست. یا اینکه میگه رأیت اسدن، وقتی میتونیم بگیم مرادش حیوان مفترس است که هیچ قرینه در کلام نباشه. حالیه، مقامیه، لفظیه، انواع و اقسام قرائن، اینم باید داره. این چهار امر که محرز شد در مقام بیان هست، جدی هم هست، ملتفت به مقصود و مراد کلامش هم هست، قرینه هم برخلاف ظاهر نیاورده، بعد از احراز این چهار مقدمه ما میتونیم تصدیق بکنیم که مراد متکلم ظاهر کلامشه. همین معنایی که از ظاهر فهمیده میشد همین مرادشه. حکم بکنیم که مراد متکلم این بوده، بعد در محکمه هم علیه شهادت بدیم و امثال زاله. اینم مال دلالت تصدیقی. این تقسیم بندی مشهوره که دلالت رو به تصوریه و به تصدیقیه آمدن قسمت کرد. در مقابل مشهور، مرحوم میرزای نائینی که استاد مرحوم مظفر بوده، ایشون آمده دلالت رو به سه قسم کرد. گفته ما دلالت تصوریه داریم یک، تصدیقیه غیر کاشفه از مراد متکلم داریم دو، تصدیقیه کاشفه از مراد متکلم هم داریم سه. این تقسیمات، این اقسام سگانه، البته در جلد سوم همین اصول فقه مباحث حجت اونجا انشاءالله در مبحث ظواهر حجیت ظواهر اونجا میاد. دین قرض این بود که یه تقسیم بندی اینجوری هم هست، ما فعلا کاری این تقسیم نداریم. اینم یک تقسیم. بعضی از این هم اقسام رو بیشتر کردن، چهار قسم هم گفتن که اونم باز در آینده در باب عام و خاص به مناسبت مطرح میشه، ما فعلا کاری به اون اقسام نداریم. اینم یک نظر. مرحوم شهید صدر در کتاب خودش بحوثون فی علم الاصول که هفت جلد هم هست، در اون کتاب در همون جلد اول ایشون مدعی شده است که دلالت یک قسم بیشتر داره، اونم دلالت تصوریه، مثلا دلالت تصدیقیه نداره. ایشون هم بیانی دارد که فعلا مورد بحث ما نیست. جماعتی از متأخرین از جمله مرحوم مظفر، اینا رأیشون این است که نه، دلالت یک قسم بیشتر نداره و اون یک قسم منحصر به دلالت تصدیقیه است نه تصوریه. اینا میگن دلالت فقط دلالت تصدیقیه است. مرحوم مظفر ابتدا میان بین اون اقوال دیگه جمع میکنه. این رو قبل از این تعبیری که الان گفتم، تا اینجا هرچی گفتیم مقدمه بحث باشه. اقوالی که در باب دلالت هست، بعضی میگن دلالت دو قسم، تصوری و تصدیقیه، بعضی میگن یک قسم از تصوریه، بعضی میگن یک قسم از فقط تصدیقیه، بعضی میگن تقسیمات رو بیشتر میگن. اینا اقوالی است که در باب دلالت هست. حالا بحثی که ما در این مطلب هشتم داریم، در این مقدمه هشتم، اینه که آیا دلالت الفاظ بر معانیشون تابع وضع واضع هست؟ همین که وضع لفظ رو برای یک معنا وضع کرده، ما هم علم به وضع داریم، این یکفی برای اینکه هر کجا از یک کلام یه معنای رو بفهم. تابع وضع واضع هست یا دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده متکلمه؟ اگر اون این معنا رو اراده کرده، میتونیم بگیم این لفظ هم بر این معنا دلالت داره. اگه اراده نکرده، نه همچه دلالتی هم نیست. یه عده گفتن که به قول مطلق دلالت تابع وضع واضع هست، وضعی باشد، علم به وضعی باشد، دلالت میاد. یه عده گفتن به قول مطلق دلالت تابع اراده متکلم و قصد متکلم. مرحوم مظفر ابتدا میاد بین این دو قول یک جمعی انجام میده، بخواد بفرماید که اینا نزاعشون لفظیه. اونها که میگن دلالت فقط تابع وضع است، منظورشون دلالت های تصوریه. بله اون قسم دلالت تابع وضع، بیشتر از این گفتیم چیزی نمیخواد. اونایی که میگن دلالت تابع اراده و قصد متکلمه، منظورشون دلالت تصدیقیه که بخوایم تصدیق بکنیم و حکم بکنیم و به گردن متکلم بگذاریم که این معنا مقصود بوده، پس باید احراز بکنیم که اراده ای داشته، قصدی داشته، در مقام بیان بوده. اینایی هم که میگن دلالت تابع اراده است، منظورشون این دلالت تصدیقیه، بنابراین اختلافی در کار نیست. اون که میگه تابع وضع از یه دلالت رو میگه، این که میگه تابع اراده است دلالت دیگر رو میگه، دعوا نداره. بعد نظر خود مرحوم مظفر به پیروی از خواجه نصیرالدین طوسی این است که حقیقتا دلالت یک قسم بیشتر نداره، اون هم منحصر است به دلالت تصدیقیه. بعد مطلب رو با بیاناتی دنبال میکنن که تا به اون قسمت برسیم. مطلب هفتم این است که الاستعمال حقیقیون و مجازیون. استعمال لفظ در معنا در یک تقسیم به دو قسم میشه، به قسم سالسی هم دارد، اون البته استعمالشون غلطه دیگه، کاربرد نداره. استعمال حقیقی داریم، استعمال مجازی هم داریم، هر دو هم شایع و فراوان. توضیح میدن استعمال لفظ در معنای خودش الموضوع له، اون چون معنایی که وضع شده این لفظ بره اون معنا، این استعمال چیه؟ حقیقت. و استعمال لفظ در غیر معنای خودش المناسبه له، اما غیری که مناسبت داره با اون معنای خودش، یعنی بینشون علاقه هست، مشابهت هست، رابطه دارن، بریده از هم نیست. این استعمال اینجوری هم مجازه، مثل استعمال اسد، اون اولی مثل استعمال اسد در حیوان مفترس، این یکی مثل استعمال اسد در رجل شجاع. و استعمال لفظ فی غیر المناسب، عطف استعماله فی غیرهی المناسب له مجاز، و استعماله فی غیر المناسب غلط، عطف بر اونجا. استعمال لفظ در معنایی که حقیقی نیست و مناسبتی هم با معنای حقیقی نداره، هیچ علاقه ای ندارد، این استعمال میشه استعمال غلط. مثل اینکه اسد رو برداریم در ضبط صوت استعمال بکنیم، چه تناسبی دارن؟ اسد رو برداریم مثلا در آسمان استعمال کنیم، در چراغ برق استعمال، چه تناسبی دارن؟ و هازا این مقدار، این تقسیم بندی امر محل و وفاقه، که اون طرز استعمال حقیقته، نوع دومش مجاز است و نوع ثالث هم غلط. ولیکن نه، مطلبی که مورد بحث شده این است، وقع الخلاف بین آقایان ادبیات عرب، علمای ادبیات و به تبعشون اصولیین در استعمالات مجازیه، در این که صحت استعمالات مجازی حلهیه، آیا این صحت متوقف از بر ترخیص و اجازه واضح که علمای ادبیات بیان بگن اینجا ما اجازه دادیم، اذن دادیم، و به عبارت دیگر متوقف از بر ملاحظه کردن و در نظر داشتن اون علاقه ها و قرائنی که ذکر شده در علم بیان که 25 مورده، منحصر به همین موارده، بیشتر از این حق نداریم استعمال بکنیم، یا این که نه، او ان صحت استعمال مجازی و بجا بودن استعمال طبعیتون، تابع طبع انسانه، تابعتون لاستحسان ذوق سلیم، تبعیت میکند از پسند ذوق و سلیقه انسان، ذوق سلیم، سلیقه های درست، سلیقه های افراد بشر، تابع این است که عقل انسان و عقلای عالم این استعمال رو بپسند. کدوم یکی؟ فکل ما اگر استعمال تابع این شد، دیگه منحصر به اون 25 مورد نمیشد، 100 مورد دیگه ممکنه ما اضافه بکنیم. فکل ما کانه، هر جایی که بوده باشد معنای غیر موضوع له مناسب با معنای موضوع له تناسب داشته باشه، یه علاقه مشابهتی بینشون باشه، مستحسنه و ابتب و بپسندد این استعمال رو طبع انسان، صحه استعمال لفظ فیه، بگیم صحیح از استعمال لفظ در اون معنا، چه واضح اجازه بکند چه اجازه نکند، از یکی از اون علایق و قرائن اینجا باشد یا نباشد. و الا اگر این چنین نباشد، اون معنای موضوع له مناسب نباشد یا تناسبی هم دارد طبع انسان نپسنده، فلا دیگه استعمال جایز نیست و صحیح نیست، واضح اجازه بکند یا نه. خب این دو نظر گفتیم مشهور متقدمین قول اول رو گرفتن، مشهور متأخرین قول ثانی. نظر خود مرحوم مظفر اینه ول ارجح القول الثانی، اونی که ارجح است به نظر ما بهتر است، رجحان داره، قول دوم است که استعمال مجازی تابع استحسان طبع و ذوق. یک دلیل میارن به یک معید، اما دلیل لعنا نجد و وجدان، مراجع به وجدان، زیرا که ما میابیم بالوجدان صحت و بجا بودن استعمال کلمه اسد را در رجل شجاع مجازن. میبینیم که استعمال اسد در رجل شجاع به صورت مجاز استعمالی حسن، بجا، همه میپسندن. و من امن حل واضح، ولو واضح بیاد بگه من اجازه نمیدم، البته نگفته فرضه، یعنی ولو هم بگد اجازه نمیدم، میبینیم که استعمال عقلا بد نیست، استعمالی پسندی. عقلا عالم واضح را مذمت میکنه، چرا اجازه نمیدی این استعمال که خیلی هم مطلوب. و متقابلا عدم صحت استعمال اسد به صورت مجاز در کریه و رائحت الفهم، فی کریه رائحت الفهم، انسانی که کریه هست و متعفن است بوی دهانش، خب اسد هم اینجوره، یه انسان هم اینجوره. حالا ما بیایم این انسانی رو که فقط اینجوریه این صفت رو داره ولی از نظر شجاعت صفره، بگیم فلان اسدان این استعمال رو تقبیح میکنه، کما یمثلون که میگن اسد هم این چنین هست، بوی دهانش متعفن. این استعمال میبینیم که صحیح نیست، تا پسندیده نیست. بین رخص الواضح ولو جناب واضح ترخیص بکنه اجازه هم بده، ولی عقل ما و طبع ما این استعمال رو نمیپسند. این یک دلیل وجدان. و اما شاهد و معید و ذالک، تأیید کننده این مسئله که ساعت استعمال تابع ذوق انسان و طبع انسانه، عبارت از اتفاق و لغات المختلفه. خب دنیا این همه زبان دارن ولی میبینیم همه با زبانهای مختلف در مجازات کلیه با هم مشترکن. اتفاق لغتها و زبانهای مختلف غالبا 90% جا در معانی مجازی مشترکن. فترا مثلا فی کل لغتن یعبر از رجل شجاع به لفظی که موضوع برای اسد باشه، ولی در فارسی مثلا میگیم شیر است، در عربی میگن فلانون اسدون، در انگلیسی از کلمه اسد باید دید چه تعبیری داره. هر کجا عبارت ها مختلفه ولی همه منظورشون از این کلمه شیر و اسد و اینه همه بیه معنا منظور هست، همه اینجور تعبیر از رجل شجاع تعبیر میکنن به لفظی که موضوع برای اسد هست. کلمه اسد رو در عربی به کار میگن، در فارسی کلمه شیر رو به کار میگن و هاکذا. این یه مثال بود و هاکذا در کثیر از مجازاتی که شایع هست عند البشر، مثلا از کلمه به آدم مکار تعبیر میکنن که فلانی روباه هست، از به آدم بلید و کودن میگن فلانی حمار هست در گل مونده، مثلا از ضرب شدید و محکم تعبیر به قتل میکنن و امثال و ذلک. اینجور استعمالات فراوانه، شیوع هم داره. اینم معید این مسئله است که استعمالات تابع طبع و ذوق، همه گونه این ذوق را دارن، استعمال رو میپسندن، واضح اجازه بکند یا نه. مطلب هشتم راجب این است که دلالت و تابعت للاراده، چنان که الان مقدمات شو که گفتیم به این نتیجه رسیم که به نظر ما دلالت منحصر است به دلالت تصدیقیه و دلالت تصدیقیه هم بدون اراده متکلم امکان نداره، که توضیحش انشاءالله در درس بعدی میاد. قسم و دلالت الی قسمه، اینجا مقدماتی رو چیدیم، دلالت وضعیه داریم، عقلیه داریم، طبعیه داریم، بحثمون در دلالت وضعیه است. وضعیه هم دو قسمه، لفظیه دارد و غیر لفظیه، هر دو مورد بحث ماست. حالا دلالت وضعیه لفظیه را آقایان تقسیمات کردن. تقسیم مشهور اینیست که الان داریم میگیم که دو قسمه تقسیم کردن مشهور علمای اصول و هم علمای منطق، دلالت را به دو قسم، التصوریه و تصدیقی. قسم اول عبارت است از دلالت تصوری و هیه و اون دلالت تصوریه اینست که ان ینتقل ذهن الانسان، انتقال پیدا بکند ذهن انسان به سوی معنای لفظ و کلمه به مجرد صدور لفظ از یک لافظ تلفظ کننده یا به مجرد دیدن لفظ در یک نوشته. تا این کلمه زید رو دید به اون هیکل خارجی زید ذهنش تبادر میکنه، اون معنا در ذهنش مجسم میشه. ولو علمه، ولو یقین دارد اون انسان و اون شنونده ان اللافظ لم یقصده، این که گوینده و متکلم قصد این معنا هم نداره، یقین داریم که اون مرادش این معنا نبوده، یا غافل بوده یا در خواب بوده یا اشتباه کرده یا قصدش حقیقت نبوده، مجاز بوده، قصد دیگه داشته، ولی معذالک این معنای حقیقی در ذهن ما میاد. چند تا مثال میزنن، مثل انتقال ذهن شنونده به سوی معنای حقیقی کلمه در هنگام استعمال کردن متکلم این لفظ را در معنای مجازی. اون از رأیت و اسدن رجل شجاع منظورشه، دنبالش هم قرینش رو میارد که یرمی، ولی تا گفت اسد شنونده ذهنش به اون شیر جنگل هم متبادر میشه، انتقال پیدا میکنه ذهن به اون معنای حقیقی کلمه در این مورد. معن با این که معنای حقیقی لیس مقصودن للمتکلم، قطعا اون مقصودش معنای مجازی نه حقیقی، ولی تا اسد رو گفت ذهن ما به اون معنای حقیقی هم تبادر میکنه، منتقل میشه. این یه مثال. مثال دیگه، مثل انتقال ذهن شما شنونده به سوی معنا از لفظی که صادر میشه از آدم ساهی و غافل، هیچ توجهی نداره تا اراده داشته باشه، قصدی داشته باشه، از روی غفلت تا گفت زید اون معنای زید در ذهن شما آمد، تا گفت روز اون معنای خاص در ذهن شما. یا آدم نائم در خواب گاهی میبینید که آدما خیلی حرف میزنن، یه چیزایی میگن، اونی که خواب هست قطعا مقصودی نداره از این گفتن، قصدی نداره، ولی شنونده ای که کنارش نشسته میفهمد که مرادش چی، یعنی کلمه ای که به کار میگیره معنای کلمه به ذهنش میاد. یا آدم غالب، غالب به کس میگن که قصد داره، ولی به جای اینکه بگه زید گفت امر، غلط کرده در این تعبیر، اشتباه کرده در تعبیر، قصدش این بود است که رأیتو زیدن، ولی اشتباه گفت رأیتو امرن، بعدش هم فوری تصحیح میکنه بل زیدن، ولی تا گفت امرن ولو به غلط گفته، به اشتباه گفته، معنای امر تو ذهن ما میاد. اینا رو میگن دلالت تصوری. قسم دوم دلالت تصدیقی است. و اون دلالت تصدیقی عبارت است از دلالت کردن لفظ به کلام بر اینکه معنای این لفظ مراد مقصود متکلم هست در این تلفظ، و قاصد این متکلم مر استعمال لفظ در این معنا، یعنی این که میگه رأیت و زیدن، اضرب زیدن، اقتل امرن، اکرم خالدن، این معنای کلام رو قصد هم داره، اراده هم داره، این میشه دلالت تصدیقیه. تصدیقی هم بهش میگن جهتش این است، برای اینکه شما شنونده تصدیق میکنید که این معنا مراد متکلم بوده، حکم میکنید به اینکه این معنا مراد متکلم. و هذه دلاله، اینجا بود که عرض کردیم دلالت تصوری دو تا شرط داره، یکی وضع واضح، یکی هم علم به وضع، همین کافیه، این رو دیگه ذکر نکردن چون روشن. اما دلالت تصدیقیه کارش مشکل تره، متوقف بر چهار مقدمه است، چهار مطلب باید احراز بشه تا دلالت تصدیقیه درست بشه. وضع دلاله یعنی دلالت تصدیقیه متوقفتون علی عده اشیاء، چهار مطلب. اولا علا احراز، ما احراز بکنیم و یقین بکنیم که متکلم در مقام بیان به افاده مطلبی برآمده، نه اینکه میخواد با این گفتن ازم زاد رو درست ادا بکنه، زه زنبوری رو درست ادا بکنه، در مقام افاده و بیانه، نه در مقام تجوید و قرائت و چیزای دیگه. ثانیا علا احراز، ما متوقف است برای اینکه احراز بکنیم، اینکه اون متکلم جادون یعنی جدی داره حرف میزنه، غیر حاصل شوخی در کار نیست. ثالثاً متوقف است برای اینکه ما احراز بکنیم که اون متکلم قاصدون لمعنا کلامه، معنای کلام و گفتارش رو قصدم داره، شاعرون به شعور و توجه به این معنای کلام داره، نه اینکه از روی غفلت و بی‌توجهی نمیدونه که محتوای کلامش چیه، میگه اقتل زیدن، نمیدونه که اقتل زیدن چه تبعاتی هم داره، ولی معذالک اینو میگه، شاعرون به معنا شعور داره. و رابعاً متوقف است برای اینکه قرینه‌ای در اراده خلاف موضوعه در کلام نصب نشه، اگر قرینه آمد بازم کلام دلالت داره، ولی نه بر معنای حقیقی، نه بر این ظاهر کلام، بر معنای مجازی، بر معنای دیگه. اراده قرینه هم نارد بر اراده خلاف موضوعه تا بگیم همین ظاهر مراده، و الا اگر نصب قرینه کرد کانت دلالت و تصدیقیه علا طبق قرینه ای که منصوبه هست. مثلا اگر گفت اقتل زیدن، اقتل زیدن، بعد دنبالش یه قرینه آورد که مثلا دو بار یا ده بار، این نشانه اینه خب یه انسان رو یه بار بیشتر نمیشه کش، این نشانه اینه که منظورش از این اقتل ضربه شدیده. اما اگر گفت اقتل زیدن دنبالش هم هیچی نیاورد، قرینه هم از عادت مولا امثال ذالک هم وجود نداشت، اینجا ظاهر کلام مراده کارت دلاله اگر قرینه بیارد که دلاله تصدیقیه میشه بر طبق همان قرینه ای که نصب کرده نه بر طبق ظاهر کلام. خب بل ما این دو قسم دلاله مشهور بین علما این است که ان دلالت الاولا یعنی دلالت تصوریه معلولتون للوضع تابع وضع واضح و علم به وضع هر دو. ای انه یعنی میخوام بگم که دلالت وضعیه عبارت از همون دلالت تصوریه که مجرد وضع واضح این معنا به ذهن ما میاد و هازا مراد و من یقول و همین قسم دلالت تصوریه مراد کسانیست که میگوین ان دلالت غیر تابعت للاراده. گفتیم یه عده میگن دلالت به قول مطلق تابع وضع است، یه عده میگن دلالت به قول مطلق تابع اراده و قصد متکلمه. ما جمع بین آما میکنیم، میگیم اونی که میگه تابع وضع است منظورش خصوص دلالت تصوری است، اونی هم که میگه تابع اراده است منظورش دلالت تصدیقی است. همین دلالت تصوری یه مراد کسی است که میگوید دلالت الفاظ بر معانیشون غیر تابعت لاراده متکلم بلکه تابعت لعلم شنونده به وضع همین که باشه کافی. میگیم این منظور دلالت تصوری است، اما دلالت تصدیقیه که بخواد تصدیق بکنه حکم بکند که مراد متکلم این بوده باید اراده او را و قصد او را احراز بکند. ول حق به نظر ما حق این است که دلالت تابعتون نل اراده، دلالت منحصرا یک قسم است، تصدیقیه و اونم تابع اراده و قصد متکلمه. دیگه توضیحاتشو برای جلسه بعدی میشه.